رسیدیم به ساعت 18 از تهران، شبکه رادیویی اقتصاد. همکارانمون آماده میشن تا برنامه زنگ اقتصاد رو تقدیم حضور شما عزیزان شنونده بکنن.
زنگ اقتصاد.
بورس،
آموزش صادرات،
بازاریابی،
مدیریت منابع انسانی،
تجارت الکترونیک در زنگ اقتصاد.
به نام خدا. سلام، زنگ اقتصاد امروز چهارشنبه شروع شد. زنگ اقتصاد امروز چهارشنبه رو با افتخار تقدیم حضورتون می‌کنیم. آخرین زنگ اقتصاد این هفته، فردا و پس فردا کلاس نداریم. کلاس‌های زنگ اقتصاد رایگان هست. خیالتونم راحت که استادامون امروز و هیچ روزی غیبت ندارن. ست کلاس برقرار، منتظر شماییم. امتحان ازتون نمیگیریم در زنگ اقتصاد. قلم و کاغذ آماده داشته باشین که بریم سراغ سه تا کلاسی که امروز خواهیم داشت. در زنگ اقتصاد کلاس ها تعطیل نمیشه. جزوه هم یادداشت بکنید از نکات و مطالبی که بیان میشه سر کلاس. و اما سه تا کلاس امروزمون. کلاس اول کلاس بورس، کلاس دوم کلاس بازاریابی و سومین کلاس کلاس مدیریت منابع انسانی. مبحث کلاس بورس درباره صندوق سهامی، مبحث کلاس بازاریابی درباره فروش اینترنتی و مبحث کلاس مدیریت منابع انسانی بحث مدیریت زمان. و اما بریم و ببینیم که از همکلاسی ها و شاگردامون کیا حاضرن، کیا غیبت دارن، هنوز حاضری به 30,000 36,37 نزدن. شنونده ها و همکلاسی ها 30,000 36,37 در اختیار شما هست که حاضری خودتون رو بزنین تا کلاس اولمون، کلاس بورس، شروع بشه. آقا مجید راننده لودر از مبارک شهر با ما همراه هستن. درود بر شما. دیگر دوستی که با ما همراهن 935-0750 هم با ما هستن. چرا خودتون رو معرفی نمی کنین که یه لیستی درست بکنیم از همکلاسی های عزیزمون؟ آقای تورنگ برنامه رو میشنون از افسریه تهران، متشکرم از شما. محمد آقا میری از رشت بارانی شنونده برنامه هستن و آقای محمود هم با ما همراهن. بسیار خوب، این هم از این. آماده باشیم و بریم بخش نخست، کلاس اول. البته قبلش یه بسته ای آماده است، بشنویم. سه
صندوق سهامی یه صندوقیه که به دو صورته. یکیش یه صندوقیه که مردم پولو میذاره، سالیانه یه سودی بهشون میده بر اساس اون پولشون، یه درصدی از سالیانه میزن، مثل همین سود بانکی ها. یکیش هست یه مبلغی داره که اگه اون بالا بره مثل سهام میمونه دیگه، در واقع اون سهامدار سود کرده.
صندوق سهامی معمولا خود کارگزاری های بورس برای اینکه به اون اعضاشون یا اون کسایی که میخوان توی بورس وارد بشن خیلی وارد نیستن به این بازار، برای اینکه یه معامله مطمئن تری داشته باشن و اینکه ناواردن بتونن تو بازار به سودی برسن، میان پولشون رو توی صندوقی مربوط به خودشون سرمایه گذاری میکنن که دیگه خرید و فروش و اون بالا پایین شدن سود و سهم رو به عنوان متخصص اونا انجام میدن و در نهایت حالا به صورت ماهانه یا سالیانه یه سودی به اون سهامدار میرسه. همون سهام با این تفاوت که دیگه شما در واقع اون خرید و فروش رو انجام نمیدین، شرکت به عنوان نایب شما اون کار انجام میده.
صندوق سهامی صندوقی که عده‌ای جمع میشن به قول معروف یک باکس رو درست میکنن به نام صندوق سهامی، بعد با اون سرمایه گذاری میکنن اون کارهای تجاری انجام میدن. باشه
صندوق سهامی تو بازار بورس به دو روش میشه سرمایه گذاری کرد، یکی مستقیم که غیر مستقیم. مستقیم که خودت میری خب بالاخره اون سهمو میخری، بازار داره میبینی بلدی ها، ولی صندوق سهامی به یه صندوق میگن که سهامای کوچولو کوچولو جمع میکنه، خب یه سبد تشکیل میده، مثلا سرمایه تو، سرمایه عمت، سرمایه خالته، فک و فامیل مثلا جمع میشه، میشه یه صندوق سهامی. اما مدیریتش پای شما دیگه نیست، پای یه آدم درست حسابی حرفه‌ایه. صندوق سهامی میشه مال اون کساییه که میخوان تو بورس باشن اما علمش و سوادش رو ندارن، این بهش میگن صندوق سهامی بورس.
خب دوستان عزیز شنونده، صحبت‌های مختلف رو با هم شنیدید. راستید شما میدونید که صندوق سهامی به چه معناست؟
وقتتون بخیر، کلاس اول شروع شد. کلاس بورس بازار سرمایه، درس امروزمون صندوق سرمایه گذاری سهامی. همراه میشیم با آقای دکتر یاسر فلاح، کارشناس بازار سرمایه. آقای دکتر فلاح سلام به شما، متشکرم با ما همراهید.
سلام بر شما و شنوندگان محترم، امیدوارم که خوب و خوش باشید در این غروب پاییزی.
درود به شما. یه تعریفی داشته باشیم از صندوق سرمایه گذاری سهامی، آشنا بشیم، بعد بریم سراغ تفاوت و قیاسش با دیگر صندوق‌ها و سوالات همکلاسیامون برسه که من از محضرتون پرسش کنم.
بله، ما در بازار سرمایه یک مفهوم عامی رو داریم با عنوان صندوق سرمایه گذاری مشترک. که این صندوق سرمایه گذاری مشترک خودش بر سه قسم هست: صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت، صندوق های سرمایه گذاری مختلط و صندوق سرمایه گذاری در سهام. این سه مدل تقسیم بندی در صندوق های سرمایه گذاری به واسطه ریسک هست. یعنی در صندوق های با درآمد ثابت ریسک بسیار پایین هست و نزدیک به صفره، در صندوق های مختلط ریسک متوسط هست و در صندوق های سهامی ریسک بالا هست. حالا صندوق های در سهام، اینها در واقع ببخشید نهادهای مالی مثل شرکت های تامین سرمایه یا شرکت های سبدگردان می توانند با اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار منابعی رو جمع‌آوری بکنند. این منابع وقتی جمع‌آوری میشه تحت یک مجوزی، مثلا 100 میلیارد تومان، 500 میلیارد تومان، یه عددی. وقتی این منابع جمع‌آوری میشه اصطلاحاً بهش میگن صندوق. این منابع جمع میشه، بعد اون موقع خب اینها مجوز مثلا صندوق در سهام رو گرفتن. این اختیار بهشون داده میشه با این منابعی که جمع‌آوری کردند برند و سهام خریداری بکنند. این صندوق ها یک نصابی داره که باید حدود 70-80% از این منابع به خرید سهام شرکت های موجود در بورس و فرابورس تخصیص داده بشه. به این صورت هست که پس صندوق های در سهام منابعی که از مردم جمع‌آوری میشه رو توسط افراد متخصص صرف خرید و فروش سهام شرکت های پذیرفته شده و حاضر در بورس و فرابورس میکنه. مردم هم واحد های این صندوق ها رو خریداری میکنن. به واقع مردم با اعتماد به سبقه و عملکرد یک نهاد مالی اختیار میدن به اون صندوق سرمایه گذاری که به جای اونها خرید و فروش سهام رو انجام بده. و همونطوری که یکی از شنوندگان شما در توضیحش خیلی خوب گفت، صندوق های سرمایه گذاری ابزار ورود افرادی به بورس هست که دانش و وقت کافی برای سرمایه گذاری مستقیم رو ندارند. صندوق های سرمایه گذاری ابزار سرمایه گذاری غیر مستقیم در بورس هستند.
خب یه سوال برام پیش اومد استاد، انواع صندوق‌ها رو بهش اشاره کردین، درآمد ثابت، مختلط و سهام. حالا آخر این بحث فرمودین که افرادی که وقت و دانش کافی ندارن بیان سراغ صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهامی، چرا سراغ دو صندوق دیگه نرند؟ اونام سرمایه‌مون رو می‌سپریم دست خود
بله.
صندوق دیگه.
بله. عرض کردم خدمت شما
چون گفته بودین پر ریسک هست.
بله. موضوع برنامه شما در موضوع صندوق‌های در سهام هست.
بله.
یا صندوق‌های سهامی.
بله.
خب عرض کردم در صحبتام گفتم که این سه صندوق با توجه به قدرت ریسک با هم دیگه در واقع تمیز داده میشن و تفاوت دارن با هم دیگه. صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت ویژه افراد ریسک گریز، یعنی افرادی که ریسک قبول نمی کنن، افرادی که ریسک متوسط رو میپذیرن، یعنی می طرف میگه که آقا من به هر حال یه نگرانی های خودم رو هم دارم و میخوام بالاخره یه ریسک کوچیکی هم میخوام انجام بدم، اونها صندوق های مختلط رو در واقع انتخاب میکنن و بهشون پیشنهاد میشه. اما افرادی که به اصطلاح در استراتژی های معاملاتی خودشون جسور هستند و به دنبال کسب بازدهی های بالا هستند، چون رابطه بین ریسک و بازدهی رابطه مستقیمه، ما ریسک بالا رو میپذیریم به امید کسب بازدهی بالا. افرادی که به دنبال بازدهی بیشتر هستن و به اون نهاد مالی که مدیریت صندوق‌های سرمایه‌گذاری رو بر عهده داره اعتماد دارند.
بله.
میگه آقا من اعتماد میکنم به این نشان، به این برند و میرم در صندوق سهامی فلان نهاد مالی سرمایه گذاری میکنم به امید کسب بازدهی بیشتر، یا اون چیزی که در عرف جامعه بهش میگن سود بیشتر.
سود بیشتر.
خب بله. میاد در صندوق در سهام. پس شنوندگان محترم و کسانی که حالا از این برنامه دارن کسب اطلاع میکنن، حتما مستحضر باشن که صندوقهای سهامی ریسک بالایی رو دارن و جزء موارد سرمایه گذاری هستش که افراد باید ریسک پذیر باشند.
درست، بسیار خوب. من از حیث این پرسیدم استاد، بحث فرمودین که افرادی که وقت و دانش کافی ندارن پس هر سه صندوق رو میتونن ورود پیدا بکنن. حالا بستگی پیدا میکنه به میزان ریسکشون.
بله. بسیار. میزان ریسک پذیریشون، میتونن در انواع صندوق های سرمایه گذاری مشترک سرمایه گذاری بکنن.
بسیار عالی. ترکیب دارایی های صندوق سهامی را میتونید بهش اشاره بکنید آقای دکتر فلاح؟
بله، بستگی به در واقع نوع مجوزی که نهادهای مالی از سازمان بورس میگیرن، تقریبا به طور میانگین میشه گفت وزنی حدود 70-80% در واقع صندوق های در سهام به خرید سهام شرکت های حاضر در بورس و فرابورس تخصیص داده میشه. حدوداً 20% از منابع هم در سپرده بانکی یا اوراق بهادار با درآمد ثابت سرمایه گذاری میشه که به نوعی این شرایط در واقع نوسانات بازار رو هم بتونه تا حدی پوشش بده.
درسته. با سوالی برامون اومده، خودشون رو معرفی نکردن، پیامک ارسال کردن به 30,036,37 یکی از همکلاسیامون و گفتند که به وضعیت اقتصادی در اون شرایط خاص از جامعه هم ربط داره که ما کدوم صندوق رو انتخاب بکنیم و سراغ صندوق سرمایه‌گذاری سهامی بریم یا نه ارتباطی نداره.
قطعاً ربط داره و این به اصطلاح شنونده محترم سوال بسیار درست و خوبی رو پرسیدن. ببینید یه وقتایی هست شرایط اقتصادی در کشور رکودی هست و شما میبینید که آقا ممکنه در خیلی از بازارها به اصطلاح قفل شده باشه و رکود حاکم شده باشه. به تبع در شرایط رکودی شما میتونید در صندوق‌های با درآمد ثابت سرمایه گذاری بکنید، در شرایط رونق صندوق های سهامی وضعیت بهتری رو دارن و سودهای بهتر و بازدهی های بهتری رو میسازن. الان در شرایط فعلی که با هم دیگه داریم صحبت میکنیم، به خاطر در واقع یک رکودی که به نوعی در بازار سرمایه طی 4-5 ماه گذشته به وجود آمده، بازدهی صندوق های سهامی طی 4-5 ماه گذشته خیلی بالا نبوده.
درسته.
بله، فقط نکته حائز اهمیت این هست که افق سرمایه گذاری در صندوق های سهامی به نوعی بلند مدت هست.
خب خواستم همین رو اتفاقا پرسش کنم.
سرمایه گذاران دقت باید داشته باشن که وقتی در صندوق سهامی میخوان وارد بشن و واحدهای این صندوق ها رو خریداری بکنن، افق سرمایه گذاری خودشون رو دیگه حداقل یک ساله قرار بدن.
حداقل یک
ساله. بله، حداقل یک ساله قرار بدن. بله.
بسیار عالی. نحوه سرمایه گذاری در صندوق های سهامی را میفرمایید که از کجا بله، اصلا باید شروع بکنیم، پله پله جلو بیاد.
بله، ما در صندوق های سرمایه گذاری در واقع دو مدل صندوق داریم. صندوق هایی که به صورت صدور و ابطالی هستند، یعنی شما حتما میبایست مراجعه بکنید به اون نهاد مالی و در واقع برای شما، حالا یا به صورت حضوری یا به صورت آنلاین، به صورت برخط، یعنی
بله،
نیاز به در واقع مراجعه داره و این مراجعه برای شما واحدهای این صندوق صادر میشه و مجدد اگر قصد فروش داشته باشه این واحدها ابطال میشه و فرد پولش رو دریافت میکنه. اما نوع دیگری از صندوق ها هستن که در واقع صندوق های قابل معامله هستند. صندوق های قابل معامله که اخیرا در سالهای اخیر هم خیلی این مدل از صندوق ها در بین نهادهای مالی طرفدار پیدا کرده و راه اندازی این صندوق ها بیشتر شده، به این صورت هستش که شما از طریق درگاه کارگزاری خودتون به اصطلاح مراجعه میکنید به همین سامانه معاملاتی بورس و سفارش خرید خودتون رو مثل یک سهام، انگار که میخواید یک سهام رو بخرید، واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری اون نهاد مالی رو خریداری میکنید. یعنی کاملا به صورت برخط از طریق درگاه های شرکت های کارگزاری بورس این خرید و فروش انجام میشه. در مدل اون اول که عرض کردم، مدل صدور و ابطالی هست که شما باید به وبسایت اون نهاد مالی یا به خود اون شرکت به صورت فیزیکی باید مراجعه بکنید و صدور و ابطال برای شما انجام میشه.
خانم ارمغان پرسیدن که زمانی که اشاره داشتین بلند مدت باید دید داشته باشیم برای وقتی به این صندوق ورود پیدا میکنیم و سرمایه گذاری میکنیم، گفتن اگر زمان بیشتر از یک سال بشه بهتر هست.
ببینید، اصولا سرمایه گذاری در بورس یک نگرش بلند مدت میخواد و به این دلیلم هست که توصیه میشه افراد با منابع مازاد وارد بازار سرمایه بشن، نه منابعی که به اونها نیاز مبرم دارن. به این دلیل توصیه میشه که نگاه بلند مدت باشه که افراد فوری در لحظه پول نیاز نشن. حالا چرا؟ دلیلش این هستش که وقتی قرار هست سهام یک شرکتی خریداری بشه، خب این شرکت باید کار بکنه، باید تولید بکنه، باید یه اتفاقات واقعی براش بیفته تا این بتونه خودشو نشون بده، تا بتونه سهامدار خودش رو منتفع بکنه.
بله.
یا شما باید ببینید که آقا این شرکت در عرض یه سال هیچی نشد، هیچ کاری نکرد، یا هم که ببینید باریکلا بهش، چه خوب داره کار میکنه، چه خوب داره تلاش میکنه و چه خوب داره سود میسازه. پ پس با توجه به این مسائلی که دارم عرض میکنم، قاعدتا ما باید به اون شرکتی که میخواییم سهامش رو بخریم، حالا یا به شکل مستقیم یا اون نهاد مالی به نمایندگی از ما که ما غیر مستقیم داریم فعالیت میکنیم و رفتیم واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری رو خریدیم، اون باید بره سهام اون شرکت رو بخره دیگه. بنابراین پیشنهاد میشه بله، اگر کسی منابع مازاد داره و میتونه بیشتر از یک سال هم صبر بکنه که چه بهتر، و
بهتر
میتونه
هست.
در واقع انشاءالله از منافع آینده سرمایه گذاری خدمت شما شود بهرمند بشه.
بسیار عالی. و به عنوان سوال پایانی تو کلاس امروز بورس پرسیدن چطور میشه بازدهی صندوقهای سرمایه گذاری سهامی رو با هم مقایسه کرد، از آقای فلاح بپرسید.
بله چشم. ببینید به وبسایت fipiran.ir اگر مراجعه بکنن، fipiran اولش با F هست، مثل F مثل فلا، خب fipiran fipiran.ir که این وبسایت متعلق هست به شرکت فناوری مدیریت فناوری بورس تهران.
بله.
به این سایت مراجعه بکنن، در واقع اون طبقه بندی صندوق‌های سرمایه گذاری از نظر بازدهی اونجا به
شده.
نمایش در میاد و میتونن به راحتی صندوق‌های سرمایه گذاری رو از لحاظ میزان بازدهی و عملکرد مورد ارزیابی قرار بدن. مقایسه
بکنن با همدیگه. قرار سوال پایانی باشه، یکی همکلاسیمون آقا سعید رستمی از کرج تازه به جمع ما اضافه شدن، حیفم اومد این سوالشون رو به عنوان واقعا دیگه سوال پایانی مطرح نکنم. پرسیدن آیا ریسک صندوق‌های با ریسک بالا، منظورشون هم صندوق‌های سهامی هست، شامل حال خود صندوق هم میشه که این مسئولیت پذیری صندوق رو بالا ببره، و یا اینکه در ضررها فقط سرمایه‌گذار ضرر می‌کنه؟
ببینید صندوق
شریک بودن رو به نوعی پرسیدن دیگه، که توی شریک بودن توی ضرر هم شریک سرمایه گذار هستن یا خیر.
بله ببینید، وقتی یک سرمایه گذاری وارد مثلا صندوق های سرمایه گذاری میشه و اون صندوق به نوعی نتونه مورد اقبال قرار بگیره و مردم منابع خودشون رو خارج بکنن، اون هم ضرر میکنه.
بله
اون هم دچار صدمه میشه، چون به تبع مجبور وجوه مردم رو در واقع تند و تند بخواد هی بفروشه و خارج بکنه، و بنابراین اون صندوق دیگه نمیتونه صندوق شاداب و پرباری باشه. و برای اون نهاد مالی که مدیریت این صندوق رو عهده‌دار هست، حتما همراه با یک ریسک و به اصطلاح یک نوع عدم اعتماد براش ایجاد میکنه. به این هم توجه بکنید که نهادهای مالی که دچار این مشکل و این آفت میشن، روی برندشون هم تأثیر سوء میذاره، یعنی نشان تجاری اونها رو هم خدشه‌دار میکنه، چون اون نتونسته اعتماد مردم رو جلب بکنه. اما خدمت دوست عزیزمون آقای رستمی هم که شما فرمودید که از کرج تماس گرفته، من عرض بکنم اگر به یک باره عموم مردم و عموم سرمایه گذاران بترسن و قصد خروج داشته باشن از بازار، بدانید که حتما در بازار ایجاد یک نوع ترس عمومی میشه، ایجاد یک نوع حالت رفتار در واقع تودوار شکل میگیره، و این صدمات جبران ناپذیر رو هم به بازار سرمایه در واقع میزنه، ایجاد میکنه، و هم برای نهادهای مالی بحران و مشکل ایجاد میکنه. بله اونها هم صدمه میبینن و آسیب میبینن. اما خدمت شما عرض شود که ما امیدوار هستیم افرادی که در صندوقهای در سهامی صندوقهای سهامی سرمایه گذاری میکنن، با دانش و با اطلاع از اینکه این صندوقها ریسک بالاتری دارن و افق سرمایه گذاری در اینها بلند مدت هست، با علم به این وارد سرمایه گذاری بشن و از نوسانات بازار هم خیلی حراس نداشته باشن، نترسن.
متشکر از شما. وقت کلاس بورس به پایان رسید.
اراده.
سپاس از شما آقای دکتر یاسر فلاح، کارشناس بازار سرمایه. خب یه نکته بگم از این کلاس، ریسک و بازدهی یا سود با همدیگه ارتباط مستقیم دارن و باید با دانش وارد بازار سرمایه شد. خیلی از همکلاسی ها الان به جمع ما اضافه شدن و پیامک ارسال میکنن به 30036 37، مثل 0919 75 15، جعفر کاظمی از تهران، سجادی از اصفهان. دیشب یه سوالی رو مطرح کرده بودن، آقای سبیانی برنامه رو میشنون، آقای رستمی رو که پیامکشون رو سوالشون رو مطرح کردیم، عباس حیدری از بروجرد با ما همراه هستن، آقای عرفانی 913 79 58 حاضرشون رو زدن، آقای محمودی از مشهد، سید عبدالرحیم محمدی از خرمشهر، رسولی از تهران و احمد مهابادی از نیشابور، علی نباتی فرد از تهران و امیر ذوالفقاری و مهدی انصاری از تبریز. همه پیامک ها، همه همکلاسی ها رو خوندم خدمتتون تا بدونین کیا حاضرن کیا غایب. 30036 37. شنبه تا چهارشنبه ساعت 18 تا حوالی ساعت 19 زنگ اقتصاد تقدیم شما میشه. مجموع کلاس های رایگان در زنگ اقتصاد، کلاسی تعطیل نمیشه و رادیو اقتصاد آموزش میدهد. هجده و 25 دقیقه زنگ اقتصاد رو میشنویم، بی فوت وقت بریم سراغ دومین کلاس، کلاس بازاریابی. درس امروزمون فروش اینترنتی. قبل از حضور استاد بشنویم این بخش رو.
فروش اینترنتی تو بازاریابی تاثیرش خیلی زیاده، یعنی اون سودی که میشه از فروش اینترنتی به دست آورد غیر قابل تصوره در برابر فروش حضوری. یعنی شما خیلی راحت میتونید یه مغازه توی کوچه پس کوچه داشته باشین، ولی با فروش اینترنتی 3 برابر اونی که تو بازار اصلی مغازه داره، کلی کارمند داره، کلی حقوق میده. بچه‌هاشون خیلی یارو دیدم از این طریق.
نقش فروش اینترنتی در بازاریابی توی زمانه الان به نظر من، خودمون میدونیم که فضای مجازی یک جای بزرگی رو داره تو همه زمینه‌ها. کسی که بتونه تو فضای مجازی تبلیغاتش انجام بده و کاراش انجام بده، مطمئناً میتونه یه بازاریابی مفیدتری داشته باشه، تعداد افراد بیشتری اونو ببینن، با هزینه کمتری شما بتونی اون کار خودت رو ارائه بدی و بتونی اون چیزی که داری به نحو احسن اونو به نمایش بذاری و بتونی افرادی که نیاز دارن رو به سمت خودت جذب کنی.
فروش اینترنتی رو ما هنوز شروع نکردیم، خیلی الان خیلی مردم دیگه همه با اینترنت سر کار دارن، از اون سر شهر تا این سر شهر. اونایی که وقت نمی‌کنن، اونایی که یه هزینه‌ای رو ترجیح میدن به اینکه ماشینشون رو بردارن روشن کنن بیان و هزار تا مسئله دیگه، آلودگی و فلان، خیلی خوبه.
خب یه سری مشکلات داره، مشکلاتش از این بابت، یکی بلدی میخواد، صبر و حوصله میخواد و اینکه قدمو درست برداره. یعنی شما توی فروش اینترنتی، اینترنت هست، فضای مجازی، حالا پیام رسانه‌ای یا خود سایته، ولی واقعا اصولش رو بایستی دونست. یعنی شما رو جلب میکنه، ولی از اون طرف به یه حدی که میرسید نیاز به هزینه کردن داره.
خب صحبت‌ها رو با هم شنیدید، نظر شما چه؟ فکر میکنید که چقدر فروش اینترنتی میتونه در بازاریابی تاثیرگذار باشه؟
دومین کلاس از زنگ اقتصاد، درس امروزمون فروش اینترنتی. نظرات مردم و همکلاسی‌هایی که سر کلاس ما اینجا حاضر نیستن رو شنیدیم. سلام میگم خدمت آقای دکتر شاهین شاکری، کارشناس بازاریابی.
سلام، عرض ادب، وقت شما بخیر. خیلی خوشحالم که امشب در خدمت شما هستم.
درود بر شما. آقای دکتر، بازاریابی اینترنتی چی هست اصلا؟ یه تعریف ازش بدونیم.
باشه. ما تو این چند شبه زمینه‌ای که در خدمت شما بودیم در مورد بازاریابی صحبت کردیم، موارد مختلفی گفتیم. بس به خلاصه گفتیم بازاریابی یعنی روشی برای ارائه کردن محصولات و خدمات من. بازاریابی یعنی سر و صدا کردن. بازاریابی یعنی جلب توجه کردن. بعد گفتیم حالا برای اینکه من بتونم این بازاریابی داشته باشم خوب باشه، باید بدونم که مخاطب من کیه، محصول من چیه و تناسبی بین اینها برقرار بکنم. باید بدونم کجا باید ارائه بدم، مثلا برای جوانان 18 تا 25 سالی که در حوالی مثلا میدان ونک تهران زندگی میکنن ممکنه محصول من محصول خاص من مناسب باشه. پس تو بازاریابی به اینا فکر کردیم. بعد گفتیم خوب حالا بازاریابی رو فهمیدیم چیکار کنیم؟ گفتیم باید تبلیغات بکنیم. یعنی چی؟ یعنی بگیم که چه رسانه‌ای استفاده بکنیم، چه محتوایی توش منتشر بکنیم. مثلا در مورد بازاریابی پیامکی صحبت کردیم، گفتیم با پیامک مثلا چون 70 کاراکتر یا حرفی که توش جا دارم چه چیزایی بگم، از چه چیزی میشه استفاده کرد. و گفتیم تبلیغات یعنی از اون رسانه‌ها استفاده کنیم تا به اهداف بازاریابیمون برسیم. همه این کارا رو کردیم آقای مینایی جان، برای اینکه برسیم به فروش محصول. یعنی آخرین مرحله، حالا درست پس از فروش هم داریم، ولی آخرین مرحله تو این چرایند میشه فروش اینترنتی. و حالا اگه من کلی تبلیغات کرده باشم